یواش یواش بریم قسمت‌های دیگه این غار رو مطالعه و بررسی کنیم. در ابتدای غار با شیب حدود 10 تا 15 متر تا 15 درصد بوده و ورودی غار اینطوریه، طولش حدود 60 متره که بعد از اون به یه محلی میرسیم که شیب بسیار تندتر میشه و حدود 60 درصد میشه. طول این قسمت حدود 50 متره که بهتر است از همون اول پله سازی بشه و استفاده کنیم. در ویزیت های مختلفی که داشتیم با اون مسئولین امر و فرماندار اون محلی در اون موقع، محبت کردن و کمک کردن به اینکه اولا در بیرون وسایل بهداشتی فراهم کردن در بیرون این غار و در درون اینم عده زیادی کارگرای محلی و غیر محلی کمک کردن و تمام اینا رو به صورت پلکانی تا اون انتها درست کردن که از این لحاظ تشکر میکنیم و بسیار جالب و ارزنده است. از طرف مقامات مسئول اون منطقه هم سیمکشی برق شده که تقریبا جای نگرانی نیست و تا انتهای غار به راحتی روشن و پیداست. به هر حال تا اینکه با این شیب ما میریم پایین تا به تالار اصلی غار میرسیم که طول اون 120 متره و با یه شیب حدود 20 درصد به سمت پایین میره و در این قسمت انتهایی یک راه رو هست که به تالارهای دیگه وصل میشه. در طول مسیر راهرو باریک و کوچیکی حدود 8 متر هست که به طور کلی بایستی با یه حالت بسیار خمیده‌ای از اون منطقه حرکت بکنیم تا به عمق بعدی برسیم. عمق غار حدود 300 متره. در داخل اون راهروهای فرعی زیادی وجود داره که بایستی من دقیقاً این غار دوباره مطالعه بشه و ببینیم که آیا این غار انسانزی هم بوده یا نه. الانم یکی از دانشجویان داره کار میکنه که مطالعه کنه، در دیوار این رو بیشتر بررسی کنه که اگر چنانچه آثار نقاشی و یا کندکاری در روی اون میبینه بتونه یک تز راجع به تز دکترا خودش راجع به غار به اصطلاح اون زمانی که اینجا محیط زیست یه عده‌ای بوده بررسی کنه و ازش استفاده کنه و تزش رو تهیه بکنه. در کف غار قطعات بزرگ و کوچک سنگ‌های آهکی از دیوارهای سقف سقوط کرده که کاملا در زیر پا مشاهده میشه. این سنگ‌ها عبور و مرور رو نسبتا مشکل کرده. به هر حال این غار بسیار غار ارزنده و جالبی است و انشالله در آینده با امکاناتی که فراهم شده از اهالی تهران عده زیادی که علاقمند به کوهنوردی و غارنوردی هستن برن و اینجا رو بازدید کنن. وقت خوش.
از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
Mom! آسمانی است که این چنین زیبایی در بشر نیست. رشته ها بکستم، مهد ها بشکستم، دل به مهرش بستم، زین محبت دانی بیش و تر نیست. حالش از حال پژمان خبر نیست، حالش از حال پژمان خبر نیست.
شماره سامانه دریافت پیامک رادیو ورزش 3306 و شماره تلفن های 220-213-88 و 220-213-87.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان شبکه رادیویی ورزش. دوستان، آرزو میکنیم در هر جا که هستید تندرست و پیروز باشید و با این امید دعوت میکنیم با کانون تندرستی همراه ما باشید. جناب آقای دکتر بیات، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه کانون تندرستی، امروز هم آماده هستند تا مباحث و مطالب متناسب با موضوع برنامه کانون تندرستی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنند. آقای دکتر بیات، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده.
سلام.
تشکر میکنم از عوامل برنامه کانون تندرستی و سلام و عرض ادب و آرزوی تندرستی دارم برای شنوندگان عزیزی که با برنامه همراه هستن. ما در رابطه با بحث خودکنترلی اومدیم به یک مسائل مهمی که پزشکان روش در حقیقت تاکید دارن اشاره کردیم. یک بحث مهم اینه که ما عاداتی رو که در کودکی ایجاد میشه، اینها منتقل میشه به بزرگسالی ما. شخصیت کنونی ما نشأت گرفته و شکل گرفته از رفتارها، از فرایندها، از در حقیقت اون عکس‌العمل‌های محیطی است که ما میبینیم و خیلی خوب به ذهن ما سپرده میشه در کودکی. ما قبلا هم اشاره کردیم یادگیری کودکان تا سن 7 سال شاید 70% یادگیریشون انجام میشه.
درست.
اون چند سال اوله که ما فکر میکنیم این بچه هستی چی نمیفهمه، متوجه نمیشه، درست در حقیقت عادات خوب و مطلوب میتونه ایجاد بشه، عادات بدم ایجاد میتونه بشه. به عنوان مثال اگر پدر و مادر عصبانی و پرخاشگر باشن، از همون موقع ایشون هم عادت میکنه اون کودک در حقیقت پرخاشگر باشه و وقتی بزرگ میشه همون عادات در حقیقت شکل گرفته. اگر خونسرد باشن، در حقیقت اون به اون عادت میکنه این عامل. اگر ترس نداشته باشن و جیغ و فریاد در اثر ترسای مکرر نزنن، کودک هم همین رو یاد میگیره. به همین دلیل که ما بایستی به تربیت اولیه بپردازیم و واقعا تربیت کودکان رو زیر نظر متخصصین خوبی قرار بدیم و روحی و نشاط در کودک از همون موقع القا کنیم، ایجاد کنیم. این کودک همیشه با نشاط خواهد بود تا آخر عمر. اما اگر ما اخمو ترس و گریه و غم رو در کودکمون بپرورونیم، تا آخر عمر ما این فرآیند رو درش عادت کردیم، به صورت عادت در آوردیم. خب در اینجاست که بحث مهم کنترل مطرح میشه و ما میبینیم که در حقیقت به این سنین باید توجه بیشتری بکنیم. در رابطه با بحث اینکه ورزش و تمرینات بدنی روی کنترل اضطراب و افسردگی آیا تأثیری داره یا خیر، موضوع تحقیقات بسیار زیادی قرار گرفته که آیا به واقع ورزش میتونه افسردگی ها و اضطراب ها رو کاهش بده یا خیر. و دنیای امروزه هم همونطور که دیدیم باز در اثر حالا بحث صنعتی شدن جوامع و در اثر اینکه ما به خودمون درون خودمون کمتر فرو میریم، تمام کارهامون عجولانه است و کم کم به عمق زندگی فکر میکنیم، متاسفانه اضطراب رو به همراه خواهد داشت. بنابراین ما محیط رو نمیتونیم زیاد کنترل کنیم، خودمون رو باید برای مقابله با محیط آماده کنیم.
درست.
و در این راه حالا محققین زیادی اعتقاد دارن ورزش و فعالیت جسمی یک عامل مهمه اگر طی برنامه‌های معین انجام بشه و مستمر. افزایش کارایی جسمی طبق نظر محققین در کاهش فاکتورهای روانی و مرضی اون از جمله اضطراب و افسردگی دخالت نزدیکی داره.
آقای دکتر ببخشید، بعضی از حالا افراد حتی در سنین کودکی کاملا در بینشون مشهود هست که ویژگی های اخلاقیشون به شکلی هست حالا یا آروم هستن یا هیجان های خیلی زیادی دارن. آیا این خودکنترلی شامل این موارد هم میشه؟ یعنی عملکرد مربیان یا پدر و مادر میتونه مؤثر باشه برای اینکه اینو کنترل بکنه یا نه؟
بله، ما در حقیقت کلاس هایی در این زمینه داریم امروزه که توسط معلمین و مربیانی تدریس میشه، من جمله کلاس های یوگا مدیتیشن.
درست.
اصلا شاید این جزء واحدهای دانشگاهی در اومده. این
در دوره کودکی چی؟
در دوره های کودکی همون آموزش و تلقین بحث مهمی است. ورزش های هدفدار رو باید انتخاب کنم.
درست.
بازی هایی که در حقیقت ما نمیگیم رو ببرن برای رشته والیبال، بسکت، کشتی، فوتبال، بلکه بازی های هدفداری که در بیشتر کشورها پروتکل اون آماده شده که مسائل روحی روانی رو کنترل بکنه، ترس رو در حقیقت از بین ببره، جسارت رو در کودک بالا ببره، رقابت رو، حس رقابت رو، حس اعتماد به نفس، حس رهبری. حتی کودکان رو به نوبت میذارن رهبر تیم، لیدر تیم.
درست.
لیدر اون گروه خودشون، سرگروه. اینا همه به این انگیزه اونها دامه میزن که شما فرمودین و میتونین خود کنترلی رو در اونها بالا ببره و پرخوشگری رو کاهش بده، ترس ها رو بریزه، نظم و دیسیپلین و انضباط رو در اونها به وجود بیاره و به این عامل کمک موثری بکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بسیار همه ما میدونیم که سالمندی و پیری پدیده کاملا طبیعی هست و همه موجودات زنده هم این دوره رو سپری میکنن و از علائم مشخصمون هم این هست که به هر حال با گذشت سن افراد توانمندی های جسمیشون کاهش پیدا میکنه. اما به قول آقای دکتر بیات میشه با برخی توجهات خاص مثل توجه به فعالیت های ورزشی، توجه به تغذیه، دوری از استرس و اضطراب های مختلف و فشارهای روانی که ممکن به وجود بیاد تا حدود این دوره رو کنترلش کرد و حتی به تأخیر انداخت. آقای دکتر ادامه صحبت های شما رو در این سمت
بشنویم. بله، همونطور که آقای درخشنده اشاره فرمودین در بخش سالمندی ما یک سری علایم ظاهری برای پیری تعریف کردم که یکی کاهش ظرفیت حیاتیه و تنفسی که ما یه چند جلسه هم قبلا راجع به اینها صحبت کردیم که ضربان قلب چقدر میتونه کاهش داشته باشه در این سنین و ظرفیت حیاتی اکسیژن گیری کمتر میشه و گفتیم سالی 1% ما اکسیژن گیریمون ضعیفتر میشه و در حقیقت قدرت هم حتی تضعیف میشه سالی 1% از سن 35 سال به بالا، و ما نباید این اجازه رو بدیم که به این روند بیفته بدن و الا خیلی زود از پا در میه. کاهش عکس العمل ها و تعادل، ما دیدیم که گاهی اوقات بی تعادل را رفتن، زمین خوردن، متعاقب اون باز این عوامل و عکس العمل های ما کم میشه. عکس العمل های دیداری، شنیداری، گفتاری، حتی همه اینا یه خورده ما میبینیم کند میشه و اون حالت قبلی رو شاید نخواهد داشت. خب ظاهر فرد هم رنگ موه و پوسته، که حالا اینم پیرو مسائل ژنتیکی بیشتره و بعضی خیلی زودتر، حتی از 17-18 سالگی من دیدم بعضی موهای سفیدشون شروع شده.
درست.
سفید شدن مو و در حقیقت این مشکلات رو به همراه خواهد داشت. عملکرد اکثر اندام ها و بافتا دچار توقف رشد و پیشرفت میشه و پیری خودش به علت خطا در تکثیر سلولیه و پس زدن بافتای پروتئینی و کاهش ترمیم سلولی و بافتیه که شما هم آقای درخشنده اشاره فرمودین. خب از خصوصیت تمامی موجودات زنده است و فرصتی برای حیات نسل‌های بعدی است.
درست.
پس این یک روند طبیعی جهان آفرینشه. اگر پیری وجود نداشت، جامعه با انفجار جمعیت مواجه میشد و دیگه شاید نمیتونست یک فرد از اون مزایای زندگی بهره ببره. اگرچه ما متاسفانه میبینیم در بعضی از جوامع زندگی را آنچنان مرگبار ما میکنیم که گاهی اوقات خود فرد برای خودش یک مشکلاتی به وجود میاره که هر روز آرزوی مرگ میکنه، و این نباید این در حقیقت انجام بشه. ما باید طبق رسالت پیامبرانمون در حقیقت تمامی نعمت‌های زندگی رو و امکانات رفاهی رو برای همه فراهم کنیم که از زندگیش بهره ببره و هیچ در حقیقت بعد از مرگش هم حتی ما گریه نکنیم، بگیم خوب زندگی کرد، خوب استفاده کرد و به هر حال از زندگیش بهره برد.
درست.
و این مسئولین هر جامعه باید اینو فراهم بکنن. ما هم به عنوان مربی ورزش رسالت داریم و خود من هر کلاس ورزشی بوده، هر تیم ورزشی بوده، اینا رو گفتم و در حقیقت نمیخوام مدیون افراد بشم. مزایای ورزش رو حداقل گفتم. حالا امر به معروف رو در زمینه ورزش کردیم. حالا اگر ورزش نکرد و 30 سالگی 40 سالگی دچار انفارکتوس شده از بین رفته، دیگه ما اینا رو گفتیم بهش، ناگفته نمونده. رسالت این رسانه هم همینه و این برنامه
نه.
که در حقیقت داره به این وظیفه خودش عمل میکنه. و بنابراین در این بحث میتونیم بگیم پیری و مرگ لازمه تولد و رشد است. یعنی این دنیا نباید توقفی درش به وجود بیاد و تولدهای جدید در حقیقت به وجود بیاد. و این دو عامل و این دو واژه که ما گفتیم در کنار هم معنی پیدا میکنه. اگر بگیم پیرا هیچ وقت پیر نشن، همه در سن کودک ها همش کودک باقی بمونن، معنایی شاید نداشته باشه و خسته کننده میشه زندگی. در دوره اول میانسالی که ما گفتیم 36 تا 45 ساله 5-10% افزایش چربی به وجود میاد. ما باید جلوی این رو بگیریم. ما در جامعهمون میبینیم همه افراد که به این سن میرسن بجز 10%شون که حالا ورزشکارایی هستن که دائما به ورزش علاقه دارن و ادامه میدن، در حقیقت در سن 36 تا 45 سالگی این 5-10% که هیچی، 20% افزایش چربی هم میبینیم.
درست.
پس بنابراین این یک بحث مهمه. ما به این دوره ها باید توجه کنیم. ما مؤسسات و سازمان هایی داشته باشیم این وظیفه رو به عهده بگیره، حتی مؤسسات خصوصی. حالا یه دولت سوبسیدی هم میخواد بده، الان یه آیین‌نامه گذاشتن که 1% از بودجه ادارات خرج بشه، خب برای ورزش یه کمکی بکنه، این شهریه رو کمتر کنه، به جای اینکه استخر 4-5 هزار تومان باشه 1000 تومان باشه، 500 تومان باشه، خب افراد بیشتر میرن، یا زمین‌های ورزشی رو راحت‌تر میتونن ازش بهره بگیرن و در حقیقت به این عامل دچار نشن. خب دلایل مختلفی داره که حالا فرصت نیست که ما چرا این ظاهر تناسب از دست میره و بیماری ها شروع میشه که من در مباحث بعدی عرض خواهم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
علیکم. در رابطه با این آرتروز گردن میخواستم سوال کنم که من کارم طوری است که دائم سرم پایین است و حدود 2 ساعت وقت که کار میکنم سرم شدیداً درد میگیره، تیر میکشه تا تو گردن و تو کمر.
بله، خیلی متشکریم از شما شنونده عزیز که با برنامه خودتون تماس گرفتید. آقای دکتر، تا چند دوز ورزش میتونه مؤثر باشه برای این گونه بیماری ها؟
بله، ما در یک جلسه خاطرم راجع به عضلات نگهدارنده بدن صحبت کردیم که به اون عضلات ضد نیروی جاذبه زمین هم گفته میشه، به نام آنتی گراویتی ماسلز معروفه. اینها رو ما دائما باید روش کار کنیم و الا مطالعه ای که ما میکنیم سر پایینه، خود به خود جاذبه زمین هم سر پایین تر میندازه، پشت ما گرد میشه و کایفوزیس ایجاد میشه و گردن افتادن به جلو تغییرات شکلی رو در ستون فقرات ایجاد میکنه، به تدریج دیسک بین مهره ای رو تحت فشار قرار میده، دیسک یا خود مهره ها سرخوردگی پیدا میکنن، اصالت طبیعیشون خارج میشن و روی دیسک فشار میاره و بعد کم کم رو اعصابی که میاد دست رو رهبری میکنه، انگشتان دست ما، عضلات دست ما رو، اینها هم دچار کرختی و کم کم احساس درد و بی‌حسی و گزگز کردن میکنن.
درسته،
این خیلی میتونه خطرآفرین باشه و عده زیادی رو ما از کارکنان رو ما میبینیم یا افرادی که پشت کامپیوترن دچار این عوارض شدن. بنابراین ما میبینیم در سایت‌های معتبر اینترنتی اول تمرینات ورزشی پشت میز کار، پشت میز کامپیوتر، پشت میز، پشت فرمان، پشت همه اینها رو توصیه میکنن. ما اگر این حالت رو بخوایم من مستقیم بشینیم و تکه بدیم عقب، باز میبینیم که زود خسته میشیم. چرا؟ چون آنجسونی کار نمیکنیم که مقاومت، قدرت و استقامت و شبکه مورگی این عضلات پشتیمون رو بهبود بدیم، افزایش بدیم. بنابراین ما باید تمریناتی روی اینا داشته باشیم. اگر من بخوام بگم چند دقیقه در هر روز، هر شبانه روز ما در 12 دقیقه باید روی عضلات خلفی بدن کار بکنیم که این عوامل به وجود نیاد، این مشکلات به وجود نیاد. شروع آرتروز ایشونه در ناحیه گردن و میتونه عوارض خیلی بدتری، عواقب بدتری داشته باشه. بنابراین چه تمریناتی رو انجام بدیم؟ ما به راحتی میتونیم، من حتی بیان کنم، ما وقتی در حقیقت برای نواحی میخوایم کار کنیم، عضلات پشت گردن، متوازی عضلات، زوزنقه، اینها کار بکنیم، در حقیقت کافیه که روی شکم بخوابیم، سر رو بالا بیاریم، 5 شماره، 6 شماره، 10 شماره بشماریم، حالا کم کم بعد از اینکه به تقویت شد بیشتر کنیم تعداد شماره و زمان مکسو، بالا نگه داریم گردن رو در حالی که روی شکم خوابیدیم، دست هم کنار بدنه و جلو رو نگاه بکنیم، بعد دوباره 5-6 شماره استراحت بدیم. وقتی خستگی در رفت مجددا این کار رو انجام بدیم. بین 3 تا 6 ست میشه اینو در هر وعده تمرین اجرا کرد. اگر دوباره در روز باشه به مراتب خوب بهتر. این تمرین خیلی ساده است برای تقویت این عضلات. از چرخش های ناگهانی گردن بپرهیزیم، ضربه زدن گردن بپرهیزیم و این کار رو انجام بدیم. تمرین دوم در حقیقت تمرین استاتیکی است. در حالی که پشت اون میز نشستیم ما میتونیم دست رو پشت حالت پشت سر قرار بدیم و بدون اینکه تغییری در مهرهای گردن حاصل بشه از نظر حرکت، سر رو به طرف دست فشار بیاریم و دست نذاری که سر عقب بره. همین حرکت رو روی پیشانی انجام بدیم و روی دست رو پیشانی میذاریم، سر به طرف جلو میخواد بیاد، دست مقاومت میکنه، 10 شماره میشموریم، انقباض قوی در عضلات گردن ایجاد میکنه که ما یه احساس رضایت بخش هم بعدش داریم. بعد همین حرکات رو به پهلو گیجگاه راستمون قرار میدیم و گیجگاه چپ دست رو قرار میدیم و باز به همون جهت مقاومت میکنه، گردن رو به اون جهت سعی داریم فشار بدیم، انقباض ایزومتریکی در اون ناحیه ایجاد میشه. خیلی موثره، پزشکا این تمرینات رو میدن. بنابراین ایزومتریک این تمرین عضله رو، حجمش رو زیاد میکنه، قدرتش رو زیاد میکنه، جریان عصب رو زیاد میکنه در عضله، جریان خون رو زیاد میکنه در عضله، شبکه های جدید مورگی ایجاد میکنه و اینها کاملا میتونه این درد رو تخفیف بدن. پس این تمرینات رو اجرا بکنن به اضافه استخر و آب درمانی خیلی خوب میتونه موثر باشه، به اضافه تمرینات شانه. ما گفتیم گردن رو نباید چرخش و حرکات زیادی داد. اما